أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ومن شر الجن والإنس فسلم، وبذنوبي فلا تفزحني. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. در این دعا امام علیه السلام ضمن تقاضاهایی از ذات اقدس الهی در رسیدن به اموری و جلوگیری کردن خدای متعال از اموری برای انسان ما رو به واقعیاتی از عالم راهنمایی می کنند که در این واقعیات انسان چه راهکارهایی رو به کار ببنده. در جلسه گذشته در رابطه با این فراز مطالبی رو عرض کردیم که امام علیه السلام از خدا تقاضا میکنه که مرا حفظ بکن، سالم نگه بدار از شر جن و انس. اشاره شد به این که در این عالم شروری تحقق پیدا میکنه و مبدأ این شرور اساساً خدای متعال نیست. و به گونه ای حکمت وجود شرور و بدیها بیان شد و یک راهکارهای کلی در جهت محفوظ ماندن از شرور هم بیان شد. البته این بحث جهات مختلفی داره در معارف دینی، هم جنبه اعتقادی داره که اساسشون جنبه اعتقادی است، و هم جنبه های اخلاقی داره که ما در بحث گذشته اشاره‌ای به اون جنبه های اعتقادیش کردیم که میخوایم عرض بکنیم بحث قابل گسترش هست. بعدن هم به نوعی به مناسبت فرازهایی از این دعا در این رابطه بحثی کردیم. با اشاره مجدد به این بحث به بعضی از راهکارهای محفوظ ماندن از شرور جن و انس اشاره خواهیم کرد، بعد به فراز دیگر انشاءالله می‌پردازیم. یک بحث ابتدایی این که اساساً جنی وجود داره یا نداره، این مسئله ای که قرآن تصریح به وجودش میکنه که یک موجودی است از موجودات و مخلوقات خدای متعال. که مبدا مادی اولیه آن آتش و قبل از انسان هم آفریده شدند و جان خلقناهم من قبل من نار سموم. البته قرآن کریم خیلی در رابطه با جن بحث مفصلی نداره، اما بیان میکنه که مانند انسان موجود صاحب شعور و اختیار و اراده است و میتواند کمال پیدا بکنه، کمال پذیر است و هدف از خلقت آن هم مانند انسان عبودیت خدای متعال است. و مانند انسان تقسیم می شود جن به مشرک و کافر و مؤمن. طبق روایات و تجربیات اجنه مؤمن ضرر و شری برای انسان ندارد. شروعی که انسانها پیدا می کنند از اجنه که یا در زندگانیشون دخالتی دارن یا در روابط خانوادگی و امثال آن، عمدتاً از جانب اجنه کافر و مشرک است. اساساً چون خلقت خدای متعال جز زیبا نیست، قطعاً حکمتی برای خلقت اجنه هم هست، مانند سایر موجوداتی که در عالم هستند حکمتی برای خلقتشون هست، هدف عالی و معقول و دارای تأثیر در موجودات دیگر. اما حالا ما دقیقا حکایت خلقت جن رو بدانیم این تضمینی نشده. همونطور که خدا متعال ملائکه ای دارد، ملائکه هم واسطه در خیرات هستند برای موجودات و انسان ها. به گونه ای می توان گفت اجنه هم یک وساطتی، یک رابطه خلق ضعیفی با انسان در کمال پیدا کردن انسان دارد. که انسان خودش رو با این موجود خدایی بسنجه و ببینه که خدا چه مرتبه ای از خلقت رو برای او قرار داده و قدر این مرتبه خلقت انسانی رو بداند، که از نظر سعه وجودی و سعه درک و حیطه اختیار و قدرت اشرفیت بر هم جن دارد و هم بر ملائکه. هم میتواند بر جن و یکی از اجنه که شیطان است تسلط پیدا بکنه و هم بر ملائکه، و بزرگ ملائکه میتواند به گونه ای ارتباط خدمتی داشته باشد، که ملائکه در خدمت این انسان قرار بگیرند. همونطور که خود شیطان در اول خلقت به خدای متعال عرض کرده که به من که یک اذن در تصرف در انسان دادی، من نمیتوانم نسبت به یک عده از انسان ها رابطه یه تأثیری داشته باشن، اغوا بکنن، یعنی اونها از حیطه کاری من خارجن. خود شیطان این رو گفته به خود قبل عزتی که لا اغوین نه مجمعین الا عباده که من هول مخلصین. اون انسان های مخلص و پاک شده یک چنین خصوصیتی داره. خدای متعال هم یه عده دیگر رو از یک حدی از فعالیت شیطان استثناء می‌کنه. فعالیت شیطان و هدفش سلطه بر انسان است، که همه افکار رو فعالیت ها انسان رو تحت اداره خودش قرار بده. اینش هم سلطه. او امر بکنه انسان هم عمل بکنه، او نهی بکنه از کارهای خوب انسان هم پوشت فرمان باشه. خدای متعال در یکی دو آیه در چند جا گفت که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بندگان من تو بر ایشان سلطه نداری. یعنی کسی که رابطه بندگی با خدای متعال داشته باشد از تحت این سلطه خارج میشه، بل یک عده سلطه داره با اون خابینه. این تمامی افکار و اعمال و اعتقاداتشون رو اداره میکنه، یعنی اونها اختیارشون رو به شیطان دادن. نه اینکه اختیار نشه باشن، اختیار دارن. اونا خابینن، اونایی که کجی را انتخاب کردن و میخوان تا آخر هم در برابر حق و اولیای هم قرار بگیرند. بله، پس شر شیطان عمدتاً برای این دسته سوم اون کسانی که بندگی خدای متعال رو میخوان انجام بدن، او میاد وسوسه میکنه، اغوا میکنه. اولش از راه وسوسه وارد میشه، خطولاتی در نفس انسان القا میکنه، حیطه وسوسه هم به شناساییش از خود وجود انسان و تمایلات انسان است. زمینش در خود انسانه. این زمینه رو خدای متعال به عنوان خیر در ما ایجاد کرده برای داشتن ابزار کمال قرار داده. منتها او میاد از این زمینه ها با وسوسه‌اش در جهت بدی خلاف خیر استفاده میکنه. به عنوان مثال چشم خلق شده برای دیدن، از راه دیدن چه معلوماتی رو انسان پیدا میکنه، از راه دیدن چه لذتهایی رو انسان درک میکنه، هم لذت‌های حسی و هم لذت‌های خیالی و هم لذت‌های عقلی. به عنوان نمونه عرض می‌کنم، در سایر قوا هم شما به نوبه خودش این مطالب رو گسترش بدید. لذت حسی که روشنه، همه میبریم. لذت خیالی هم بعد از این که ارتباط دیدن انسان با اون امر دیده شده که امور شهوانیه، مثلا انسان لذت میبره، یه منظره زیبا که انسان میل داره دیگه، امور شهوانی یعنی اموری که تمایل انسان به آن است. خدا امور شهوانی دو قسم میشه، مذموم و ممدوح. یک منظره زیبای طبیعی را انسان بخواد ببینه لذت ببره، اگه کسی بگه من لذت نمیبرم از دیدن این، این یه مقداری اختلال حال حسی یا عقلی داره. وقتی که این دیدن قطع میشه، انسان تصور میکنه اون منظره زیبا را با تصور اون منظره زیبا هم باز لذت میبره. این رو شنگم لذت خیالی که با تخیل اون منظره انسان لذت میبره. اون وقت اگر عقل انسان به کار بیفته این منظره را تحلیل بکنه که چه شگفتی هایی داره، چه رنگ هایی خدا تو این ماهی قرار داده، از این ماهی ها بعضی از گیاهان هست رنگ های مختلف در اوقات مختلف رنگ های مختلف پیدا میکنه. خب اینا رو انسان تعمل بکنه از کجا نشأت میگیره این موجود با این ظرفیت خودش این چیزا رو خودش این نظام شگفت‌آور رو به خودش و تا چیزهای دیگه حیواناتی که با ایجاد موج ارتباط برقرار میکنن مطالب رو رد بدل میکنن و عجایب و برقرار که علوم برای تجربی یه گویشه از این مسائل رو به ما میده. اینا انسان تحلیل بکنه به قدرت مطلقه خدا برسه، به حکمت الهی برسه، وقت اینجا لذت عقلی میبره با دیدن یک منظره. راه به ملکوت پیدا میکنه از طریق دیدن عالم ملک. خدا هم به ما سفارش میکنه میتونیم به ملکوت راه پیدا بکنیم منتها از راه تفکر. دو گونه انسان میتونه به ملکوت یعنی عالم غیب، عالم در حال توحید، افعال الهی، اسماء و صفات الهی راه پیدا بکنه. یکی با دیدن قلبی که این کار بنده و شما نیست، خیلی مقدمات لازم داره. یکی برای همگان که خدا به ما هم ترغیب میکنه تو این آیه که میخوام بخونم که برید نگاه بکنید. افلا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض ما خلق الله من شیء، آیا نگاه نمی کنید در ملکوت آسمان ها و زمین؟ یعنی هم آسمان ها و هم زمین به ملکوت قیام داره. سوره اعراف آیه 185. آیا مردم نگاه نمی کنند در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه را که خدا آفریده است؟ خب نگاه کنند چی بشه؟ بعد ادامه می ده و عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، و به این معنا برسن که موجودات محدودن، قطع میشن، تمام میشن. اما این موجودات تمام شده اجل یعنی مدت به یک حقیقتی که تمام نشدنیه تکیه میکنن. فبأی حدیث بعده یؤمنون. این کار هم است چون خدا وسیلش در ما قرار داده، هم در عالم هم در خود ما عقل رو قرار داده. فقط باید تعامل بکنیم، سطحی با موجودات برخورد نکنیم. خب چه از میکردن؟ در رابطه با ورود شیطان. شیطان تو همینجا وارد میشه، من تو همین عالم نگه میداره، تو همین لذت های حسی نگه میداره، به من تلقین میکنه که هرچه هست تو همین لذت های حسی. این لذت های حسی رو به طور دائمی برای من نشون میده. این وسوسه، این مرتبه خیاله که حالا بحثای خاصی داره، بحث کار شیطان خودش جلساتی رو میطلبه که بحث بکنیم. اینا فقط اشاره میکنن، میخوام اون شر شیطان رو عرض بکنم در چه حیطه‌ایه، که انسان چگونه میتواند که شیطان که از اجنه هست به طایفه خودش هم رحم نمیکنه، از اجنه دیگر هم کمک میگیره، انسان رو هم تحت سلطه خودش قرار میده که انسان ها هم بیان از ابزارش بشن، لشکرش بشن. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. در چه حیطه‌ایه؟ ما چگونه میتوانیم خلاصه از شر شیطان، اونی که ملموسه با همه ما کار داره دیگه، خلاصی پیدا بکنیم؟ اولا ملاک وسوسه این است که اون خطوراتی در نفس انسان جلوه بکنه که ما را از عالم غیب و ارتباط با عالم غیب، حالا یا ارتباط اعتقادی و فکری یا ارتباط اخلاقی و عملی، جدا بکنه. این ملاک وسوسه است. منتها در مصطفی فرمودن در قلب مؤمن یک راه دیگری هم هست که خدا قرار داده و آن الهام است، که ملک را در اون در این چه قرار داده انسان را به خوبی‌ها ترغیب میکنه. الهام با وسوسه از جهت ماهیتی یکیه، اونجا کیفیتش فرق میکنه، ماهیتش به صورت خطورات نفسانی ذهنیاته، اونجا یک سری از ذهنیات خوبن که ترغیب به خدا و دین خدا و ارتباط با اولیاء الهی و دین الهی، یک سری نه انسان که به این وسوسه ها عمل نکنه از تحت سلطه شیطان میاد بیرون. مؤمنین هم که میخواد ایمانشون حفظ بشه، نمیخواد تحت سلطه شیطان باشن، تمامی افکار و اعمال و رفتارشون به زمانداری شیطان باشه. البته اقوا میکنه، گاهی تأثیر میگذارن. انسان مؤمن مبتلا به گناه میشه، اما وقتی که متوجه شد که گناه کرده یه حالت شرمندگی پیدا کرد، باید قرض رو بدانه، باید همون موقع تصمیم بگیره دیگه دنبال فکر انحرافی، عمل خلاف، این صفت رذیله نباشه. به این صورت یا عمل نکردن اولیه یا برگشت مجدد انسان از تحت سلطه شیطان خارج میشه. منتها در اینجا انسان اول باید عزم راسخ پیدا بکنه که گوش به این وساوس نده، تصمیم داشته باشی که راه خیر و راه صلاح و سعادت را که خالقش برای او تنظیم کرده بپیمایی. این تصمیم جدی تا آخر. و اگر هم یک وقت پاش لغزید، باز این تصمیم را بر سر پیمانش باشه. دو مطلب برگرد. ولو صد بار شد، صد بار اگر توبه شکستی بازا، این درگاه ما درگاه امیدی نیست. چون خود خدا فرمود توبوا الی الله ایها المؤمنون، ای مؤمن توبه کن. حتی نسبت به یهود و نصارا که اینها کارشکنی داشتند و مثلا یهود اینا میتونه دست بردن از کارشکنیشون، این آیه رو میگه افلا یتوبون الالله و یستغفرون. آیا وقتش نشد اینا دست بردن از کارشکنی مخالفت و استغفار بکنن؟ مضمون این آیه در حوزه با این طایفه. حتی منافقینی که در حال نفاقشون رسوخ نکرده میتونن برگردند و نه میتونن برگردند. حتی اینقدر رحمت الهی سعه داره. منتها چون منافقین درو هستن یه مقداری برگشتشون شرایط زیادتری داره. باید عمل صالح بکنن و اینم نشون بدن تو جامعه اسلامی که مهر نفاق از پیشونیشون برداشته بشه. به هر حال این یکی. دومی که انسان مؤمن همواره تکیه به خداوند بکنه که توکل است، خدا رو وکیل بگیرد اون تا تحت سلطه شیطان نره. اگه بگم من خودم قدرت دارم در برابر شیطان بایستم، همین خود شیطانه. چون شیطان در برابر خدا گفت من. اگر این نفر نصیحتت کرد گفتی داری من رو نصیحت میکنی شیطان. آیا من کی هستم؟ من کورم؟ من دریام؟ اونایی هم که دریا و اقیانوس بودن هیچ چیز خلاصه به ظاهرشون نمیچیند گرد، انبیا و اقیا علیه السلام، اونا هم گفتن موعظه بکنن. حضرت پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گاهی به جبرئیل علیه السلام میفرمود اذن همون موضوع. به حال انسان تو این عالم بشریت یه اقتضاعاتی داره. به حال هر یک از اعضا انسان یه سهمی داره، گوش انسان یه سهمی از تنبه داره، چشم انسان یه سهمی داره و همینطور. بله توکل بر خدای متعال باید همیشه باشه. لذا در این آیه شریفه میفهمد اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سوره نحل آیه 99. خدا نمی فهمد شیطان سلطه بر مؤمنین و اون کسانی که بر خدا توکل بکنه. توکل یه چیز خاصی ها، غیر از ایمانه، یه حالت خاصی است که ایمان رو ظهور میده، اعتماد به خدا. آیه دیگر باز تأکیده در سوره اسراء،
ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا به ربک وکیلا. بندگان من تو برایشان سلطه ندادی، کفایت میکنه که خدا هر بندگان تو وکیله. خدا که وکیل مطلقه، من هم باید اعتقاد به وکیل بودن خدا داشته باشم و این وکیل بودن خدا رو در زندگی دنبالش باشم، توجه بهش داشته باشم. بعد ما تو حال خیلی متوکل ما تو زندگی که میدیم از خودم یا به این قدرت یا به اون. توکل در حقیقت ایمان انسان را فعلیت می‌بخشه. بنده حرکت بکنم برای کار، این وظیفه اولی. توجه شده باشم که من یه وسیله هستم، اونی که مرا به نتیجه میرسونه در این کار خدا. راه ها را به طور صحیح برام باز میکنه خدا. وکالت دو شأن داره، دقت داشته باشی. یکی در راه های رسیدن به نتیجه، دوم خود ترتب نتیجه. شما تفکر کردی، مشورت کردی، یه شغل خوبی به حال متناسب با شأن اجتماعی تو اینها حلال دنبال کردی، خب خیلی خوبه، باید باشه، این راه حرکت هم کردی، اما این حرکتت به نتیجه برسونه، درآمدی داشته باشه، این به خدا. اون مرحله اولش هم باید به خدا اعتماد بکنی که راه خوبی برات فراهم بکنه. دومش هم همچنین حرکت باید بکنی، بدون حرکت نیست. فاذا عزمت فتوکل علی الله. این عزمت این توکله. اگه آقا ما توکل باطل، ما میشینیم کنار خدا هم به کار بکنه، نه، این خبران نیست. خدا همه امکانات رو داده که به کار ببندیم، مطابق با تکیه ببینیم که این امکانات از خودم نیست، تکیه به روی این معنا. بسم الله الرحمن الرحیم که مستحبت بگم در کار، اول جلسه، اول بحث، اول کار و و همینطور، این واقعی باشه، نه فقط لفظی باشه، یه توجه داشته باشن که خدا منو این گناه پیده، این راه هم پیش پای من گذاشته، من به اندازه فکرم اینها رو فراهم میکنم، او هم هست که من به نتیجه میرسونه، من نیستم که خودم رو به نتیجه میرسانم، من باید فعالیتی بکنم، من خودم رو عالم میکنم یا استاد به من علم میده. نه، استاد یه وسیله ای، فعالیت من یه وسیله ای. فاذا عزمت فتوکل علی الله. اینو دقت داشته باشیم. خب این از شرایطی که ما از تحت سلطه شیطان و شر شیطان خلاصی پیدا بکنیم. یکی از راه دیگه‌ش هم اینه که تحت سلطه شیطان خارج بشیم. قرآن میگه که ما ارتباط ایمانیمون رو با معاد حفظ کنیم. در رابطه با قوم سبع در حال خوشی و اینها بودند و رفاه بودند و خواستند مسائلی در زندگیشون پیدا بشه، اونا رو بیان میکنه، بعد اینطوری میفهمد و ما کانه لهو علیهم من سلطان الا من یؤمن لنعلم من یؤمن بالآخره من کانه فیها من شک انسان شک در عالم آخرت، توجه به قبر و قیامت نداشته باشه، این ذمه سلطه شیطانه. لذا فرمودن اگر کسی یقین به حساب و کتاب داشته باشه، نمیتونه همینطوری بدون حساب و کتاب زندگی بکنه. هر سخنش، هر عملش، اینها حساب و کتاب. به هر حال پس از اینجا نتیجه بگیریم، شیطان اگر چه در رابطه با ما شر به حساب میاد، اما اگر ما تأمل بکنیم در وساوس شیطان، در برابر این وساوس بیستیم با توکل بر خدای متعال، همین وسوسه مبدل به خیر میشه، راه گشایی میشه. من راه های انحراف رو میفهمم، خدا به من میفهمونه، راه های صلاح رو به من میفهمونه. قوت و قدرت بر انتخاب خیر پیدا میکنم. اگر تقابل نباشه، نوعا اون نیروها ظهور پیدا نمیکنه. پس شیطان از مخلوقات خداست، مانند اجنه، اجنه دیگر. اینجا فهمیدیم که علت خلقت شیطان چیه. او برای کمال خاصی آفریده شده، منتها چون در برابر انسان قرار گرفته، حالت مقابله پیدا کرده. این حالت مقابله با انسان میتواند جنبه خیریت بر انسان داشته باشه، منتها انسان از این جنبه خیر استفاده نمیکنه، مثل جای دیگه، مثل امور تکمیلی که جنبه های خیر داره، از این هوای به حال پاک انسان خوب استفاده نکنه، خیلی آلودش کنه با دود سیگار. و امثال اینها. پس راه سلامت از این شرور که در مقابله انسانها با اینها، با این موجودات تحقق پیدا میکنه، در شرع مقدس بیان شده، در وجود انسان قرار داده شده که ما این راه ها رو بریم، از این شرور در امان باشیم. خب از کردیم گاهی شیطان، جن، تأثیرات نامطلوبی در زندگی انسان داره. یکی از راه‌های مهم محفوظ ماندن از این تأثیرات همون توکل و اعتماد به خداست، که این توکل و اعتماد به خدا از طریق دعاهای خاص و از کار خاص که بهش میگن اوزاد، اوزه، چیزی که ما رو در پناه خدا قرار میده، برای ما ائمه علیهم السلام بیان فرمودن. در کتاب شریف مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه بسیار زحمت کشیده، ما از این کتاب مفاتیح غافل نباشیم. دعاهایی رو از حضرات ائمه علیهم السلام آوردن برای خواندن یا نوشتن اینها برای محفوظ ماندن از شر اجنه. منتها باید ما اعتقاد داشته باشیم که این دعا یا این ذکر تأثیر خودش رو میزده و امام علیه السلام برای مانع درست کردن از این تأثیر بر ما فرموده به اذن خدا. بعضی ها اعتقادشون به این دعا نویسه بیشتر از این دعاهایی است که ائمه علیهم السلام فرموده. این یکی از رهزنها و مشکلاتی است که ما بهش گرفتار هستیم متاسفانه. یه مختصر دیگه در این رابطه هم بودم، البته مقداری در جلسه گذاشته عرض کردیم. یکی از شروری که انسان‌ها در رابطه با یک دیگر دارند همین طغیان‌هایی است که انسان‌ها نسبت به انسان‌های دیگر دارند، که قرآن کریم از اینا به طاغوت و تعبیرات دیگر تعبیر میکنه، ظالمی. راه های در امان موندن از شرور اینها هم خدای متعال در ما قرار داده. که باید زیر بار ظلم و ستم نریم. مگر این ظالم عجب ظاهری چه چیزیش بر من بیشتره؟ اونجاها افکار شیطانیش بیشتره، فکر میکنه چجوری سلطه پیدا بکنه بر من، توان فکری من، توان جسمی و امکاناتی که خدا در بر من قرار داده اینا رو تحت سلطه قرار داده بگیریم. در همه جای جنین و ایده هم دوربر این ظالم میرن کمکش میکنن به خاطر اون حب جا، شخص پرستی، راحت طلبی، دیگران را استثمار، استعمار و استحمار میکنن. القا میکنن شما نمیفهمید، شما توان ندارید. لذا خودشون به دلایلی نمیان تو میدون، خودشون عوضه ندارن، با این اطرافیان میان. در هر دمان بگونه فرعون علاوه بر اطرافیان انسان، اطرافیان جن هم داشت، تسخیر کننده جن هم داشت، سحره، ساحران، نوع هم با اجنه سرکار دارن، الان هستن. از طریق جن که یک موجود مخفیه برحال شیطنتی میکنه، دیگران را مرعوب قرار میده. حضرت موسی علیه السلام اولی بال جنیانش رو شکوند با معجزه. خود فرعون هم که با دیدن اژدها قش کرد، معلوم شد خدای دروغی. اما این افکار بیداد نشد. علیسم و لی ملک و مصر دبره از موسی این رو ادام میده، یه چیز خیالی رو ملک مصر کی بده ده مردم بیچاره. اینا باید به خودشون بیان. حضرت موسی علیه السلام باید اینا رو مردم رو باوروند. انبیاء علیه السلام این چه اینن دیگه، میان مردم رو به اون استعدادهای خدایی توجه میدن. هم شما استعداد برای تصرف در این عالم دارید به هر نحوی که بتونید، هم استعداد راهیابی به حقایق غیبی دارید، هم میتوانید اون موجودات مخفی رو هم تحت سلطه خودتون قرار بدید. حضرت سلیمان علی نبی نواله علیه السلام این سلطه داشت،
در بین انبیاء علیه السلام فقط از سلیمان علیه السلام بود. این سلطه رو به نفع انسان ها در راه هدایت انسان ها خرج میکرد. حیوانات در درد سلطهش بودن، اجنه در درد سلطهش بودن. این انسان باید بیاد بالا دیگه. همه اینا ابزارن برای تکامل انسان. پس راه سالم ماندن از شر انس هم این راهشو ادیان الهی به ما فرمودن که تنها تحت حکومت خدا و اولیای خدا رفتن است. اگر ما حکومت خدا را بپذیریم ولی یه خدا میگه منم مثل شما هستم، قل انما انا بشر مثل کن، تو همه چیزا با شما مساوی هم، بلکه رنجم برای رسیدن شما به سعادت از شما بیشتره، مشکلات بیشتر رو میکشم و اینکه شما متوجه بشید. خدا دلداری میده به انبیاش، صبر کنید، این در قرار مشکلات نیست. ما میگم چش حسب کما صبر اولو العزم من الرسل، بلا تست عجله هم یا عجله نکنید، نفرین بکنید. یک چنین کسانی خدای ارحم الراحمین برای ما قرار داده، اونتا ما قدر این انسان ها رو ندانستیم، مبتلا به شر انسان های دیگر شدیم. هر مقدار بیاییم تحت حکومت الله، ولایت خدا، ولایت شیطان و شیطان ها کنار میره. دو تا ولایت میشه نهاری، یک ولایت الهی که از طریق انبیاء علیهم السلام ظهور میکنه، یک ولایت ذل و مذل بودن که از طریق شیطان ظهور میکنه. امام علیه السلام تو این دعا چی فرمود؟ به خدا چی؟ عرض کرد و من شر جن و الانس فسلم، خدایا من از شر جن و انس سالم نگهدار. معنیش این نیست که من بشینم خدا بیاد کار بکنه. این منطق یهودی ها بود بعد از موسی علیه السلام، بعد از اینکه فرعون نابود شده دیدن معجزات رو دیدن که چه قدرتی ایشان را پیروز کرد، این قدرت فوشالی از بین رفته، حالا میخواد وارد شهر بشن. یه عده ای از شروع و از اذناب فرعون سلحان تو شهر هستن، منافعشون از دست رفته، اینا مقابله میکنن. به حضرت موسی گفتن تو با خدات بید باید بجنگی، ما اینجا هستیم، شهر رو برای ما آماده کنید، ما میرهیم. خدا فرمود نه دیگه، این دیگه مثل اون مرحله دیگه نیست. خدا عذابشون کرد یهودی ها. 40 سال بعد از این قضیه دور خودشون میچرخید. در این 40 سال حضرت موسی علیه السلام به رحمت خدا را محروم شدن و مشکلاتی پیدا کردن. به حال خدای متعال تا یه حدی صبر داره دیگه، به اختیار ما میذاره دیگه. فرمود ان اتم اتم، اگه شما برگردید ما برمیگردیم. خدای متعال به حق اولیانش و همه ما توفیق بهره برداری از نعمتهای گوناگون
خودش رو عنایت بفرمایید. اینو بدانید.